بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 282، سطر 16. و هذا یتصور علی وجهین یرجعان الی وجوه ثلاثه، احدهما ان تکون اطرافها تتقابل به تضاد الحقیقی فی ذواتها مثل السواد و البیاض. بحث در این داشتیم که از طریق اون شش عاملی که برای حرکت داریم می توانیم حرکت رو متصف به تضاد کنیم یا نه. می توانیم متصف کنیم حرکت رو به تضاد یا نه؟ اگر دو حرکت داشته باشیم چه می توانیم این دو حرکت رو متضاد کنیم؟ آیا در وقتی که متحرکاشون متضاد بشه، محرکاشون متضاد بشه، در چه حالتی؟ توضیح داریم که تضاد متحرک ها، محرک ها، زمان و مافیه حرکت باعث تضاد حرکت نمیشه. اگر بخواد باعث تضاد حرکت چیزی باعث از این بین این شش تا چیزی بخواد منشأ تضاد حرکت بشه، اون مامن هست و مائلش. و نتیجه‌ای که گرفتیم آخر سر این شد که حرکات متضاده حرکاتی هستند که اطرافشون تقابل داشته باشد. اطراف یعنی مبدأ و منطق، هم مبدأ هم منطق. مبدأ تنها کافی نشد، منتهای تنها کافی نشد، بلکه باید هم مبدأ تضاد داشته باشه هم منتها، تا بتونیم بگیم این دو حرکت با هم تضاد دارن. این نتیجه بحثی بود که ما دیروز بهش رسیدیم. در این بحث یک مطلب باقی موند که قرار شد من امروز عرض بکنم، و اون این بود که اگر حرکت من الاشفاف الی اللون باشد یا من اللون الی الاشفاف باشد، این مورد بحث ما نیست، زیرا که اشفاف دفعتاً واقع می شود و ما در جایی بحث می کنیم که حرکت داشته باشیم. ما می خواهم دو تا حرکت رو متضاد کنیم. اونی که دفعتاً واقع می شود حرکت نیست که ما بخواهیم تضاد رو در اون راه بدیم. بعد قرار شد که من امروز بیان کنم که چگونه اشفاف دفعتاً واقع می شود. البته بیانش کوتاه است، منتها دیروز چون وقت تنگ شده بود من دیدم که عبارت رو بخونم بهتره، اینو جا انداختم. ملاحظه کنید حرکتی که ما داریم بحثشو میکنیم حرکت در مقوله کیف، یعنی مثالی که زدیم، نه اصلا بحث ما در حرکت کیفی نیست، بحث ما در مطلق حرکت. مثالی که زده بودیم حرکت در مقوله کیف بود. حالا اگر حرکت از اشفاف باشد به لون یا از لون باشد به اشفاف، این حرکت در مقوله کیف نیست، چون اشفاف کیف نیست، لون کیف هست ولی اشفاف کیف نیست. بنابراین حرکت در مقوله کیف الان انجام نشده. از اشفاف بریم به سمت لون، حرکت در مقوله کیف نشده. حرکت در مقوله کیف این است که از کیفی به کیف دیگر منتقل شویم. این انتقال از کیف به کیف نیست، انتقال از غیر کیف به کیف است، یا انتقال از کیف غیر کیف، این دیگه انتقال دفعیه. روشن مطلب که وقتی توجه کنیم که بحث ما یعنی مثالی که ما زدیم در حرکت کیفی بود و در حرکت کیفی باید تدریج در مقوله کیف باشه و اشراف کیف نیست، پس تدریج در مقوله کیف نیست. وقتی تدریج در مقوله کیف انجام نشد یعنی حرکت نیست، بلکه از اشراف دفتن به لون یا از لون دفتن به اشراف منتقل میشه. شفافیت یعنی بیرنگی، بیرنگی امر سلبیه، کیف نیست. ولی هوا شفافه، هر جسم شفافی لون نداره. بله؟ بله، ولی در جسم غیر شفاف، در جسم شفاف اینا معتقدن که نور عبور میکنه. نور اگر منعکس بشه ممکنه یک رنگی رو تولید کنه یا یه رنگی رو که هست نشون بده. اما در شفاف اصلا میگن جسم شفاف روشن نمیشه، بلکه نور ازش عبور میکنه و اون نور روشن. شما به نظرتون میزه جسم روشن شده، وقتی نور انعکاسی نداره اصلا رنگی تولید نمیکنه، نه رنگی هست که نشون بده نه رنگی رو تولید میکنه. جسم شفاف اینطوری معتقدن که اصلا نور رنگی درش نیست. بله، مثلا آب خالص بیرنگه، بعد شفاف دیگه. بعد فرض کنید که حالا غباری چیزی یا جریانش میدیم رو زمین، یه کاری میکنیم رنگ میشه، که یا رنگی میریزیم توش، مثلا حالا میخوام حرکت دارزم و رنگ میریزیم توش، حرکت نیست. گفته میشه که بعضی از چشمه های آب هستن که آب خیلی شفافی از این چشمه خارج میشه، یه خود اون طرف تر میره رنگی میشه و میبنده سنگی میشه، سنگ های رنگی. این چشمه رو بعضی ها میگن که تو همین ایران هم داریم و ادعا میکنن که دیدیم. بعضی از کسان که اهل آذربایجان هم خودشون رو من گفته ما هم که چشمه داریم هستن، که آب شفاف بیرنگ از چشمه خارج میشه، اما یه خود جلوتر که میره تبدیل میشه به سنگ رنگی. حالا ممکنه تبدیل به سنگ رنگی نشه، خودش رنگی میشه، این هم احتمالش هست. علاوه حال اون مهم نیست که به چه نحوه این عمل انجام میشه، شفاف میتونه رنگی بشه. ولی اون وقتی که رنگی میشه یه دفعه رنگی میشه، نه یواش یواش این شفافش ادامه پیدا کنه بعد بشه رنگی. شفاف هست تا یه مرزی، از اون مرز دیگه دفعه وارد رنگ میشه، حالا رنگش کم رنگ بشه بعدا پر رنگ میشه. اون تو رنگ داره حرکت میکنه، ولی تبدیل شفافیتش به رنگ دفعه بعدا وقتی رنگ پیدا شد تو رنگ حرکت میکنه، رنگ شدیدتر میشه. اون بحث دیگه است. آخه غیر لونیت دیگه کیف نیست. شفاف شما چه کیف؟ شما چه کیف؟ نه کیف مبصر لونه. شفاف مبصر نیست. اصلا چه کیفی هست؟ شفاف چه کیفی؟ یه مثلا هوا یه جسمه، خب این جوهره، اون شفافیتش اون بیرنگیش چیه؟ چه کیفیتی؟ بیرنگ ها نه رنگ داره، رنگ داشته باشه کیف مبصر داره، ویرانگی یعنی چک مفصل نداره. شفافیت مرموز که نیست، مسموم که نیست. شفافیت امر سلبی، امر سلبی از مقوله نیست. امر سلبی که مقوله نیست، میگم ویرانگه. نه، این آب جوهره، این هوا جوهره، نه هوا سلبیه، هوا که نمیم سلبیه، دارای یک صفت سلبیه، مثل انسانی که اعماست، این دارای صفت سلبیه، یعنی بیچشم، جسم جوهره منتها بیچشم، این هوا و آب صاف هم جسم و جوهره منتها بیرنج. چطور شما صفت سلبی برای یک جوهر میارید؟ اونجا هم همینطوره. این صفت سلبی نمیتونه به این چیزی، اصلا جز مقوله نیست. اون نابینایی هم اثر داره. میگه میشه بی اثر باشه. اون برخواه یه اثری داره. هرچی اسمشو میذاری. مگه اثر داشتن دلیلی بر اینه که امر ایجابیه، علاقه شفافیت امر سلبیه، خیلی ما بلوزو میدونیم سلبیه، یعنی بیرنج.
مثل نسبت به رنگ بیم سلبیه، چون رنگ
رو نداره، از اینجا سلبیه. خب بله، ممکنه یه چیزی دیگه داشته باشه اون ایجابی باشه، همین هوا ممکنه یه چیز داشته باشه ایجابی، ولی شفافیت چیه؟ شفافیت هم سلبیه. حالا هوا رو نمیخوام بگیم فقط شفافیت داره، اصافی دیگه هم داره. اوصافی داره که مثلا فرض کنید که لطیفه، نور رو رد میکنه، امثال زالات، اینا رو میتونید بگید ثبوتی هست، ولی شفافیت یعنی بیرنگی، بیرنگی هم مقوله نیست، امروزنگی که مقوله نیست. نه خیلی، لون جز عوارض اشیا، لون جز عوارض اشیا، موجودی این عارض نداره، اصلا لون نداره، یه موجودی هست این لون نداره، لون شخصی رو یه لون دیگه داره، اما این شفاف اصلا لون نداره، یعنی کیف مبصر برش نیست. شفافیت کیف اگر باشه کیف مبصره، اما هیچ کیفی نیست، اگر بخواد باشه کیف مبصره، کیف مبصر هم نیست، پس اصلا کیف نیست. کیف ببینید یا چهار قسم دیگه، یکیش کیف محسوسه، البته شفافیت جزی هیچ کدوم از اون کیف ها دیگه نیست، کیف مختص به کم نیست، کیف استعدادی نیست، کیف نفسانی نیست، یعنی که مسلمه نیست، میام سراغ کیف محسوس. تو کیف محسوس هم باید یا مبصر باشه یا مذوق باشه یا مشهوم باشه یا ملموس باشه یا مسموم، هیچ کدوم نیست، مبصرش هم نیست. شفافیت ملموس نیست، ولی خب هوا که بعد هوا جسمه، ملموسه، هوا رو نمیگه ملموس نیست، هوا جسم ملموسه، ولی شفافیتش ملموس نیست، مسموع هم نیست. همون که اول اصلا قبل سلبیه جوابتون داده شد، یالا این توضیحاتی ما دارم عرض میکنم برای این که مطلب براتون روشن‌تر بشه، ولی وقتی گفتون قبل سلبیه این مقوله نیست. بله؟ دیدنش. این آبایی که الان شما میبینید اینا رو هم قرار میگیرن توشون هم مخلوط دیده میشه. آبی که ما میبینیم این آب رنگ داره، این آب الهیال اگه چیزی شفاف باشه دیده نمیشه. الان ما در صغراش بحث نداریم، حالا ممکنه یه آبی شما ببینید خب شفاف نیست، ولی شیشه مثلا پس این شفاف باشه دیده نمیشه. الان آب بریزید تو شیشه که شفاف آب هم دیده نمیشه. بله، وقتی چکون به خودم موز پیدا کنه شما موز رو میبینید، یه چیزی دیگر دارید میبینید، چپ و پاشو میبینید. بگذاریم، من مطلب خیلی سنگین نیست، زیادتر از این بحث لازم نداره. خب نتیجه که ما دیگه بحث شروع میکنیم، بحث امروز شروع میکنیم. نتیجه که ما از بحث دیروز گرفته بودیم این بود که حرکات متضاده حرکاتی هستن که اطرافشون تقابل داشته باشه، یعنی اطرافشون ضد هم باشه. مبدا این دو حرکت ضده، منتهای این دو حرکت هم ضده، اون وقت این دو حرکت میشه ضده. ایشون میفهمد این که دو حرکت اطرافشون متضاد باشه به دو صورت تصویر میشه. بعد صورت دوم هم دو صورت پیدا میکنه، مجموعه صور میشن سه تا. اما اون دو صورت اول، قبل از اینکه صورت دوم رو تقسیم کنیم، دو صورت اول رو ذکر میکنیم. یک صورت این است که اطراف ذاتشون تضاد داشته باشه، نه صفتشون. مثلا یک طرف بیازه، مبدع اینطوری بگم بهتره، مبدع یک حرکت بیازه، مبدع یک حرکت سواده. این دو تا مبدع رو نگاه کنید، دو تا ذات هم که تضاد دارن، خود ذات ها تضاد دارن. نه سواد صفتی داشته باشه، بیاز صفت دیگه داشته باشه، این صفت ها تضاد داشته باشه. خود ماهیت بیاز، ذات بیاز با ماهیت سواد، ذات سواد تضاد دارن. این یه قسم. قسم دیگه اینه که دوتا ذات ها که مبدعند یا دوتا ذات ها که منتها هستند با هم تضاد ندارند. تضاد از طریق صفتی از صفات به اینها داده میشه، یعنی صفت هاشون تضاد داره، خودشون تضاد ندارن. وقت به مناسبت اون صفت ها میگیم خودشون هم تضاد دارن. این دو قسم میشه. اونجا که ذات اطراف تضاد ندارند دو قسم میشه، زیرا اون صفتی که میخواد تضاد پیدا کند یا با نسبت دادن به حرکت این صفت حاصل میشود یا بدون نسبت دادن شی به حرکت این صفت پیدا میشه. یا شما نسبت به حرکت رو لحاظ میکنید و برای اطراف صفتی با توجه به اون نسبت درست میکنید، یا نه بدون اینکه به حرکت توجهی کنید برای این اطراف صفت درست میکنید، صفت متضاد. مثلا ملاحظه کنید حرکتی از بالا میخواد به پایین انجام بشه، مبدا یک نقطه است، منتها یک نقطه دیگر، یا مبدا یک مکانه، منتها مکان دیگر. این نقطه با نقطه به لحاظ ذات هیچ تضادی نداره، اون مکان با این مکان به لحاظ ذات تضاد نداره، منتها اون مکانی که بالاست نزدیکتر است به آسمان، این مکان پایین نزدیکتر است به زمین. یعنی این نزدیک است به سفل عالم، اون نزدیک است به علو عالم. به این مناسبت به این نقطه میگیم سفل و اون نقطه میگیم علو. این علو و سفل تضاد دارن، دوتا نقطه تضاد ندارن، ذات این نقطه و ذات اون نقطه تضاد نداره. ولی صفتی که برای اون نقطه قائلیم که علو باشد و صفتی که برای این نقطه قائلیم که صفت باشد، این صفت ها تضاد دارن و این دو صفت از ناحیه حرکت نیومدن. این مسیری که شی میخواد توش حرکت کنه، این مسیر ثابته. قسمت بالاش بدون اینکه حرکتی انجام بده نزدیکتر به آسمانه، پس علوه. قسمت پایینش باز بدون توجه به حرکت نزدیکتر به زمین، پس سفله. این علو و سفل صفتی نیست که به خاطر حرکت به این دوتا داده شده باشه. دو صفت متضاد بر این دو ذات وارد شد، این دو ذات به اعتبار این دو صفت متضاد شدن، ولی این دو صفت از ناحیه حرکت نیامد. این یک قسم. یک قسم دیگه ملاحظه کنید، ما چی رو تو همین مسافتی که الان بیان کردیم به حرکت میندازیم. شی از اون علم شروع میکنه به این صفت تمام میکنه حرکتش. ما به اون علم میگیم مبدا، به این صفت میگیم منتها. الان اون ذات که نقطه بود در بالا با این ذات که نقطه ایست در پایین، این ذات ها به هم تضاد نداره، ولی دو صفت پیدا کردن، یکی مبدا یکی منتها. این دو صفت به هم تضاد پیدا میکنه، مبدا و منتها به هم تضاد داره. اما این دو صفت رو ما به این دو تا نقطه دادیم به اعتبار حرکتی که متحرک انجام داد، حرکت رو از اونجا شروع کرد به اینجا خط کرد، لذا به اونجا گفتیم مبدا، به اینجا گفتیم منتها. اون علم و صفت رو بدون توجه به حرکت به این دو نقطه دادیم، اما مبدا و منتها بودن رو با توجه به حرکت به این دو نقطه میدیم. پس این دو نقطه به لحاظ ذاتشون تضاد ندارن، به لحاظ صفتشون تضاد پیدا میکنن. یک بار دو صفت متضاد دیره که برای این نقطه وارد کردیم بدون توجه به حرکت به این دو نقطه دادیم، یک بار هم با توجه به حرکت به این دو نقطه دادیم. پس این شد دو قسم. قبلش هم که گفتیم اطراف ذاتاً تضاد داشته باشن، یعنی یک قسط و سه قسط مجموع شد سه قسط. پس توجه کنید ابن سینا میگه اونجا که اطراف تضاد داشته باشن سه قسط، دو قسم هم. یک قسم این است که ذات اطراف تضاد داشته باشن مثل بیاض و سبا، یک قسم این است که ذاتشون تضاد ندارد، صفتشون تضاد دارد و به اعتبار صفت به اینها میگیم متضاد. اونجا که صفت تضاد داشته باشد اون دو قسم میشه. یک قسم این است که صفتی باشد که از ناحیه حرکت نیامده باشد، یک قسم دیگه صفتی است که از ناحیه حرکت آمده، یا به تعبیر خود ابن سینا صفتی است که از ناحیه نسبت الی حرکت آمده، اون یکی صفتی است که از ناحیه نسبت الی حرکت نیامده. کلمه نسبت میاره که حالا بعدا ان شاء الله میرسیم. مجموع شد سه قسم. اطراف سه قسم تضاد دارن، یک تضاد به لحاظ ذات، یک تضاد به لحاظ صفات حاصل از حرکت، یک صفت به لحاظ صفات غیر حاصل از حرکت. این سه قسم رو ایشون مطرح میکنه. مثال هم میزن در مبدا و منتها احتمال اینکه رابطه تضاد نباشد و اضافه باشد هست. توجه کنید در این که بیاض و سبا تضاد دارن حرفی نیست، ذاتشون تضاد داره. در این که علم و صفر دو صفت متضادن حرفی نیست. اما در این که مبدا و منتها دو صفت متضادن یا دو صفت مضافن اختلاف، یه احتمال شک هست، نمیخوام بگم اختلاف هست، شک هست. ابن سینا تو این مسئله وارد میشه، بحث مفصلی میکنه که بیان کند مبدا و منتها مضافان نیستن بلکه متضاد دارند. البته این رو در حرکت مستقیم بیان میکنه، در حرکت مستقیم میگه مبدا و منتها متضاد هم نیستن مضافان نیستن، هیچ جا مضافان نیستند. ولی توی حرکت مستقیم مبدا و منتها مضادن، توی حرکت مستقیم مضاد هم نیستن. این کل بحثه ایشونه که بحث طولانیه. این بحثی که مبدا و منتها مضاد نیستن، مضاد هستن بلکه و مضاف نیستن، یه بحث طولانیه که این وقتی رسیدیم باید عرض بکنم. پس روشن شد مباحثی که الان مطرح کردیم، یکی این که اطراف ذاتشون تضاد داره، یکی این که صفاتش مربوط به حرکتشون تضاد داره، یکی صفت غیر مربوط به حرکت تضاد داره. اونجا که صفت مربوط به حرکت تضاد داشته باشه، مثال میزنه به مبدا و منتها، بعد وارد این بحث میشه که مبدا و منتها تضاد دارن یا تضاد دارن، که اینم بخیرسین بیان میکنیم. بعد که این بحث تموم میشه و ثابت میکنه که مبدا و منتها تضاد دارن نه تضاد، برمیگرده و حکم سه قسم رو بیان کنه. سه قسم تضاد درست کرد. خب اینا کدومشون منشأ تضاد حرکت میشه؟ معلم فقط در این بحثی که الان اشاره کردم سه قسم تضاد برای اطراف حرکت درست کرده، ولی کدومشون منشأ تضاد حرکت میشه؟ اون باید بحث بشه. این بحث رو شروع میکنه. پس ابتدا بحث اینه که اطراف سه جور تضاد داره. در یکی که پای مبدأ و منتها به میون میاد، یه بحث جدیدی رو مطرح میکنه تا ثابت کنه مبدأ و منتها تصاویب ندارن، تضاد دارن. این بحثی کلن تموم میشه، میگه خب الان ما سه قسم تضاد برای اطراف حرکت درست کردیم، کدوم یکی از اینها باعث تضاد حرکات میشه؟ اولی رو میگه مسلم باعث تضاد حرکاته، در دومی سومی شکی. قاعده ای بعضی گفتن از اون قاعده استفاده کردن که تضاد نیست، تضاد اطراف به حرکت سرایت نمی کنه، در صورتی که تضاد اطراف تضاد ذات نباشد، تضاد صفات باشد. بعضی این چه اینو گفتن، یعنی در قسم دو و سه بعضی اخلال کردن، یه قاعده ارائه دادن، ابن سینا قاعده شونو باطل میکنه. اینا دیگه مباحثی سیما داریم، این بعضیش اشاره کرد. حالا یه بارت توجه کنید، صفحه 282 سطر 16 هم. و هازا یعنی تضاد داشتن و تقابل داشتن اطراف حرکت، یا تصور علا وجهین، هازا روشن شد دیگه، هازا اشاره داره به جمله قبل. هازا یعنی تقابل اطراف، یا تصور علا وجهین، که این وجهین یرجعان الی وجوه ثلاثه، چون وجه دومش دو قسم میشه پس مجموعش میشه سه قسم. احد و هما، دو خط بعد ببینید، و ثانی، بعد تو همون خطی که و ثانی نوشته میگه بل تتقابل من جهتین اهدا هما، بعد میره صفحه بعد میگه بسانیه. مجموعه سه قسم اینجوری توضیح میده. بیایید پایین صفحه 283 آخرین خط، یعنی تقریبا یه صفحه خورده ای بعد از اینی که الان دارم میخونم، میگه ولیسه یقع و شک، وَلَيْسَ يَقَعُ شَكْ فِي أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلِ يَجْعَلُ الْحَرِكَاتِ مُتَزَادَّتَن. قسم اول یعنی اونجا که تضاد بین ذات اطراف باشه نه بین صفات. وَأَمَّا الْقِسْمَانِ الْآخَرَان یعنی اونجا که تضاد بین صفات باشه. حالا چه صفاتی که از ناحیه حرکت آمدند یا از ناحیه حرکت نیمدن، میگه فیوش به انیقه هازا شکو پیه ما، شک در این که آیا تضاد اونها باعث تضاد حرکت میشه یا نه، در این دوتا قسم ممکنه حاصل بشه، که قاعده ایره که من که این شک ذکر میکنم قاعده رو رد میکنه. پس معلوم شد که الان تا کجا ما این بحث داریم که اطراف متضاد باشد. سه قسم تضاد اطراف رو حدود یه صفحه و چند خط بحث میکنیم، بعد اون وقت میگیم ولی سیقه و شکی اندر قسم الاول تا آخر، اونجا دیگه وارد بحث میشیم که آیا تضاد اطراف به حرکت سرایت میکنه و حرکات رو متضاد میکنه یا نه، چون بحث اصلی ما از اونجا شروع میشه. احد و هما گفتیم یه جهان اله بدون سلاسه، احد و هما یعنی احد الوجهین نه احد و سلاسه. احد الوجهین این است که اطرافها یعنی اطراف حرکت تقابل به تضاد حقیقی داشته باشن، فی زباتها یعنی فی زبات الاطراف نه در اوصاف اطراف. تضاد تضاد حقیقیه، اونجا که تضاد مال صفت باشد، اسناد این تضاد به صفت حقیقی است ولی اسنادش به اون ذات موصوف حقیقی نیست، پس اگر ذات اطراف تضاد نداشته باشن، تضادشون از ناحیه صفت بیاد میشه تضاد غیر حقیقی. اینجا که میگه تضاد حقیقی، یعنی تضادی که مال خود همین دو تا ذاته، مال خود اطرافه، نه مال صفات اطراف. این اگه کلمه تضاد حقیقی را میگفت کافی بود، فی زباته ها را به خاطر تبیین بیشتر مطلب ذکر کرده، فی زباته ها را نمیگفت کافی بود، یا فی زباته ها را میگفت تضاد حقیقی غیر حقیقی نمیابد، بازم کافی بود. ولی خب هر دو رو با هم جمع کرده که توضیح بیشتری داده بشه. مثل سواد و بیاض، یعنی مبدأها یکی سواد بشه یکی بیاض، همچنین منتهاها یکی سواد بشه یکی بیاض. اخ مبدأها با هم تضاد دارن، منتهاها هم با هم تضاد دارن، تضاد هم مال ذاتشونه، مال صفتشون. این مثال بود در حرکت کیفی. مثال برای چند بار میزنه. دو تا حرکت داریم. مبدأ یکی اکبر و حجمین است که شی داره به سمت اصغر و حجمین میره. مبدأ دیگری اصغر و حجمین است که شی داره به سمت اکبر و حجمین میره. پس مبدأ یکی اصغر است، مبدأ یکی اکبر. منتهای یکی هم اکبر است، منتهای دیگری اصغر. مبدأها با هم تضاد دارن، یکی اکبر یکی اصغر. منتهاها هم با هم تضاد دارن، باز یکی اکبر یکی اصغر، ذاتشون هم تضاد دارن. این مثال برای چند؟ اون مثال اول مال چه؟ که مبدأها سواد و بیاض بودن، منتهاها هم سواد و بیاض بودن، این مال چه؟ حالا مثالی که داره میزنه مال چنده؟ مبدأها عبارتند از اکبر و اصغر، منتها عبارت است از اصغر و اکبر. توجه کنید اکبر و اصغر تضاد ندارند، تضایف دارند. این اکبر است، بالاتر از اینم تصور میشه. اون اصغر است، پایین تر از اونم تصور میشه. پس بین اکبر و اصغر قایت الخلاف نیست. بنابراین تضاد غلطه. باید قائل بشیم که تقابلشون تضایف نه تضاد. چون هر اکبری رو شما ملاحظه کنید اکبر از اونم داریم. هر اصغری رو ملاحظه کنید اصغر از اونم داریم. پس بین اکبر و اصغر هیچ وقت قایت الخلاف درست نمیشه. جواب میده. اصغر و اکبر در یک طبیعت. طبیعت مشخصه. مثلا پس اون بدن انسان. اکبرش فرض کن میشه 3 متر. نداریم ما. حالا قبلن هم مشاهده کردم. حالا پس اون یا انسان 3 متری. دیگه بالاتر 3 متری ما نداریم. به خود 3 متر هم نمیرسه. حالا داریم فرض میکنم. کوتاه‌ترینش هم باشه نیم متری. اکبر در اینجا مشخصه، اصغر هم مشخصه. دیگه نمیتونید بگید اکبرمون طوریست که اکبر از او هم داریم، اصغرمون طوریست که اصغر از او هم داریم. اینجا بین اکبر و اصغر قایت الخلاف هست و تضاد درست میشه. لذا خود ایشون قید میکنه مثل اکبر حجم فی طبیعت شی و اصغر و حجم فی طبیعت ذالکش. اکبر و اصغر رو که مثال میزنه در یه طبیعت خاص مثال میزنه، نه اکبر مطلق اصغر مطلق. اکبر در این طبیعت و اصغر در همین طبیعت. اون وقت اکبر این طبیعت مشخصه، دیگه بالاتر از اون نخواهیم داشت. اصغرش هم مشخصه، پایین‌تر از اون نخواهیم داشت. بنابراین اکبرش با اصغرش در قایت الخلاف هم و میتونن تضاد داشته باشه. اگر این تو باشه همه جا تضاد است. اینه که شما میگید همه جا شخصی رو ملاحظه میکنیم همه جا تضاد هست. یعنی شما میگید این اکبر رو و این اصغر رو ملاحظه میکنن، اصلا به اکبرهای دیگه و اصغرهای دیگه کار ندارم، بین این اکبر و این اصغر غایت الخلاف. شما این رو خب هر اصغری که شما اینطور فرض کنید و هر اکبری که فرض کنید به این غایت الخلاف خواهد بود. این تضاد ندارن. اصل اکبر و اصل اصغر تضاد ندارن. چون هر اکبر رو ملاحظه کنید اکبر از این هم هست.
ذات اکبر.
ذات اکبر. ذات اکبر که ذات اکبر که چیزی نیست. امر اعتباریه. ذات اکبر که چیزی نیست. شما بخواد تضاد براش درست کنید. اون ذاتی که شما ذکر می‌کنید یه مفهومه. شما میگید مفهوم اکبر با مفهوم اصغر. این دو تا هم تضاد ندارن. یا تضاد دارن. اصلا بحث ما این نیست که مفهوم مفهوم که نمیخوام بگیم تضاد داره. و مثل اکبر حجم فی طبیعت شی، یعنی در یه نوع مخصوص، و اصغر حجم فی طبیعت ذالک شی. که در این صورت دیگه اکبر و اصغر اضافی نمیشن، چون اضافی نمیشن بریم شون غایت الخلاف تحقق پیدا میکنه و متضاد میشه. خب این روشنه دیگه، توضیح نمیخواد. و ثانیه اسم دوم، برای اسم اول که تضاد در ذات اطراف بود دو مثال زد، حالا برای قسم ثانی میشه. برای قسم ثانی این است که اطراف حرکت تقابل ندارن فی زباتها و فی ماهیتها، در ذاتشون و ماهیتشون تقابل ندارن، در وصفشون تقابل دارن، که تقابل مال خودشون نیست، مال وصفشونه. بنابراین اگر تقابل رو به خودشون نسبت بدید نسبت مجازی است دیگه، نمیگیم تضاد حقیقی دارن، میگیم تضاد مجازی دارن. تضاد حقیقی رو اوصافشون دارن نه خودشون. بل تتقابل من جهته، ذاتهای این اطراف تقابل ندارن ولی از دو جهت دیگه تقابل دارن، یعنی از ناحیه صفات احدا ما یکی از اون دو جهت بالقیاس الی الحرکت و یعنی با ملاحظه حرکت این تضاد درست میشه، یعنی یک نقطه میشه مبدا، یک نقطه میشه منتها و تضاد از ناحیه مبدا و منتها شدن درست میشه. و ثانیه یعنی جهت ثانی بالقیاس الی امور خارجت عن الحرکه، یعنی توجه میکنیم به اموری که خارج از حرکتن و با توجه به این امور خارج به این به این طرفین صفت میدیم و تضاد رو در اون دو صفت میبینیم. مثال میزنه، مثال برای هر دو قسم، هم برای اونجایی که صفت از ناحیه حرکت بیاد هم برای اونجایی که صفت از ناحیه حرکت نیاد، برای هر دو مثال میزنه. یه مثال کلی که با هر دو سازگاره، میگه مثلا فرض کنید که مسافتی رو ملاحظه کنید که یک طرفش به سمت آسمان باشه یک طرفش به سمت زمین باشه. این دوتا طرف ها که دو طرف مسافتن ذاتاً با هم تضاد ندارن، اونم نقطه است اینم نقطه است، یا اون مکان اینم مکانه، تضادی بینشون نیست. ولی یک نقطه به خاطر قرب الی السما میشه ال، یک نقطه به خاطر قرب الی الارض میشه صفر. تضاد اینجا درست میشه، یعنی بعد از اینکه صفت ال و صفر رو به این دو ذات نسبت میدیم، این دو ذات به تبع صفتشون تضاد پیدا میکنن و این صفت از ناحیه حرکت نیامده. بعد دو مرتبه به حرکت توجه میکنه، میگه که به این دوتا نقطه یا دوتا مکان دو تا صفت میدیم، یکی رو مبدا میکنیم یکی رو منتها میکنیم. وقت این دو تا طرف از ناحیه این دو صفت که مبدا و منتهاست تضاد پیدا میکنن، اما این دو صفت از ناحیه حرکت آمده. این دو مثال میزنه که اینا رو من همه رو از خارج از کردم. مثل اینکه دو طرف مسافت متصله بین سما و ارض، مسافتی که متصله بین سما و ارض دو طرفش هما، هما یعنی این دو طرف، مثلا هما مثلا مثلا هما مثلا یعنی این دو طرف مثلا دو نقطه‌اند یا مثلا دو مکانند، و تباع دو نقطه یا تباع دو مکان تضاد و تقابل ندارد. تقابل از سواد و بیاض، مانند تقابل سواد و بیاض که تقابل ذاتی بود، اینا تقابل ذاتی ندارن، برای تقابل از ناحیه بصر دارن. پس نمیگیم اصلا تقابل ندارن، میگیم تقابلی مانند تقابل سواد و بیاض ندارن که تقابل ذاتی است، تقابل به لحاظ ماهیته، بلکه تقابل دارن. بل یتقابل لامر خارجی، الف الامر باید خط بخوره، یتقابل الامر نیست، یتقابل لامر خارج. بلکه این دو نقطه یا این دو مکان تقابل دارن اما لامر خارجی. خارج یعنی خارج از ذات اطراف، خارج از ماهیت اطراف. که همون صفت دیگه، صفت خارج از ذات موصوفه. و ذالک الامر، اون امر خارجی که باعث تضاد دو طرف شده دو قسمه، اما غیر متعلق به نسبت علی الحرکه و اما متعلق به ها، یا به ان نسبت علی الحرکه تعلق ندارد یا متعلق به ان نسبت الی الحرکه هست. این توجه کنید، شما مبدعیت رو و منتها بودن رو میارید برای این طرف. چرا؟ چون این طرف نسبت به حرکت داره، چون نسبت به حرکت دارد میگید مبدع، چون نسبت به حرکت دارد میگید منتها. اون نقطه یا مکان و این نقطه یا مکان رو شما نسبت میدید به حرکت، با توجه به حرکت ملاحظه میکنید، نسبتش میدید به حرکت، میگید این مبدا حرکته، این منتهای حرکته. ببینید دارید نسبت میدید به حرکت، یعنی اضافه میکنید به حرکت. نسبت در اینجا من اضافه است، اضافه میکنید به حرکت. با اضافه کردن این طرف به حرکت میگید مبدا شد، با اضافه کردن این طرف میگید منتها شد. پس تعلق دارد این ذات، این طرف به نسبت الی الحرکه، اون طرف دیگر هم تعلق دارد به نسبت الی الحرکه، یعنی هر دو طرف رو نسبت میدید به حرکت. اما خارج من نسبت الی الحرکه، اما اونی که از نسبت الی الحرکه خارجه و تعلق به حرکت نداره، مثل همون مثال علم و صفری که عرض کردم. فبان یکون احد الطرفین فی غایت القرب من الفلک، یکی از دو طرف مسافت فی غایت القرب من الفلک باشد و طرف الثانی فی غایت البعد منه، یعنی فی غایت البعد من الفلک باشه که فی غایت القرب من الارض میشه، چون ارض دیگه دورترین فاصله رو تا سما داره، چون مرکز عالم دیگه، مرکز عالم از محیط کره دورترین مسافت رو داره، دورترین فاصله رو داره. پس وقتی بگیم فی غایت البعد من الفلک، مثل اینی که بگیم فی غایت القرب من الارض. خب یک طرف فی غایت القرب من الفلک است، طرف دیگه فی غایت البعد منه یعنی من الفلک است. فیکون طرف منه لزمه ان کان الون، این درست نیست. فیکون طرف منه لزمه ان کان الوا، طرفی از این مسافت لازم می باشد اون طرف را که ال باشد. ول آخر لزمه ان یکون صفرن، طرف دیگر لازمش می باشد که صفر باشد، صفر بودن لازمشه. خب یکی شد ال، یکی شد صفر، بین ال و صفر تضاد است، پس بین دو طرف به اعتبار این دو صفت تضاد است. ولی حرکتی بینشون باشه چه نباشه، چه اگر هم حرکت باشه ما لحاظ بکنیم چه نکنیم، این دو صفت رو بدون توجه به حرکت بهشون میدیم. و اما المتعلق به نسبت الالحرکه، اما اونی که متعلق است به این که نسبت الالحرکه وابسته است به ان نسبت الالحرکه، یعنی صفتی است که توقف دارد بر ان نسبت الالحرکه، یعنی توقف دارد بر این که این نقطه رو نسبت به حرکت وقت این صفت رو بهش میدی. این صفت متعلقه است، یعنی وابسته است، یعنی متوقف است. این صفت مبدعیت وابسته شما این نقطه دید به حرکت، اون نسبت نقطه دیگر هم نسبت به دید به حرکت، وقت این صفت ها پیدا میشه. پس صفت ها متوقف هم بر ان. و اما اونی که متعلق است و بر نسبت الالحرکه، مثل این است که ان یکون احد الطرفین عرض له ان یکون مبدعا للحرکه. نسخه للحرکه داریم، البته مبدع الحرکه هم که نسخه ماست باطل نیست. عرض له یعنی عرض له احد الطرفین که مشد للحرکه الواحد آخر، یعنی طرف آخر عرض له الحرکه بلکه لتل کلنه این حرکت. خب مبدع و منتها تضاد هست، ولی تضاد از ناحیه برای تضاد، نه در اون ذات دوتا نقطه یا در دوتا مکان. این سه قسم تموم شد، تموم شده. حالا در قسم سوم ایشون بیانی داره که میخواد ثابت کنه مبدا و منتها مضافان نیستند بلکه متضادانند. از اینجا شروع میکنه تا اون لیس یقع شک، لیس یقع شک فی ان القسم الاول که آخرین خط این صفحه است، ادامه پیدا میکنه. کل بحث همینه که مبدا و منتها تضایف ندارند بلکه تضاد دارند. روشن دیگه، وارد بحث دیگه داره میشه. این بحث منو به صورت جمله معترضه وارد بحث دیگه داره میشه. بعد که این جمله معترضه تموم میشه، برمیگرده حکم این سه وجهی که ذکر کرده بیان میکنه که کدومشون میتونن تضادشون رو به حرکت سرایت بدن و کدومشون نمیتونن. که اون بحثی که در آخر همین صفحه میاد. بحثی که الان بهش رسیدم این است که آیا می توانیم مبدا و منتها رو مضافان قرار بدیم یا باید متضادان قرار بدیم؟ این بحث رو انشاءالله می‌ذاریم برای جلسه آینده.